الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل محمد. حضرت فرمودند که جانب الکذبه فانه مجانب للایمان، از صادق و علی شرف منجات و کرامه، و الکاذب و علی شفا محوات و مهانه، و لا تحاسد و لا تحاسدوا فإن الحسد يأكل يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب فلا تباغضوا فإن حل حالقه. وقتی بدانیم که برای قرب الهی باید روح آزاد باشد از همه تنگ ها و تنگناها و سنگینی ها، متوجه میشه که دستورات دین دستورات آزاد کردن انسان است، نه مشغول کردن انسان. یه وقتی کسی میگه آقا راست بگید تا در زندگیتون راحت‌تر زندگی کنید، نمیگن راست گفتنه سود انگارانه. یه وقت میگه اصلا راست بگو که خودی برای خودت نماند. راست گفتن سود انگارانه بد نیست، اما یه وقت است که اصلا خودی نمیخواد. معنای راستی برای حفظ زندگی نیست، زندگی خودش برای یک صعود روحانی است. حالا این دردانه را به نام زندگی باید حفظ کرد. راست بگیم که زندگیمون را حفظ کنیم. بقیه عده اینجوری راست میگن، یه عده اصلا راست گفتن رو معناشو در رابطه با فنای خود میخوان. این راست گفتنی است که انسان آزاد میشه از خود. حالا میرسیم، دین آمد از که ما از همه سنگینی های زمین آزاد بشیم. وقتی اینا متوجه بشیم، دنبال اینیم که چطوری خودمون رو آزاد کنیم. امام میخوان که ما در مسیر قرب الهی سنگینی های خودمون رو رها کنیم. میفرماد که ببین جمله را، میگه از صادق و علی شرف منجات. اچی؟ صادق در آستانه نجات است. نجات از چی؟ کل نجات. بلد بود که بگه نجات از مشکلات، یعنی نجات ما. این حرفا حرفای بازاری است که آقا راست بگی تا مردم هم به شما راست بگن. یعنی بعد میزن ما بقید که مردم بهمون راست میگن، راست میگن دیگه. نمیخوام بگم اینا بده ما، ولی حیفه که این حرفای دین را بیاریم دنیایش کنیم. کل دنیا رو سکوی پرواز به سوی قرب قرار بدیم. حالا چرا راست میگم؟ برای نجات خودمون از سنگینی های کدر دنیا. ضرر داره. اصلا ضرر یعنی چه تو این قضیه دیگه؟ اصلا ضرر یعنی چه؟ آقا این راست که گفتی باعث شد 10 سال تو زندان بیشتر بمونی. خب یعنی 10 سال خودم را در تابعه آزاد شدن از سنگینی های دنیا قرار دادم. اصلا دیگه همه چی عوض میشه. میفرماد از صادق و علی شرف منجات و کرامه. کرامه را هم از کردیم، مال صفت کریم است. یعنی صفت ذاتی نسبی نیست. خدا کریم است، هر کس به اندازه ای که راست بگید قرب و کریم دارد. پس صداقت آزادگی از زمین می آورد. آستانه آزادگی به کرامت است، ورود به صداقت است، ورود به کرامت و آزادگی صداقت است، صدق در تمام ابعاد. حالا ندیگه خودتون میدانید، خدا انشاءالله به حق اهل البیت که همچی چیزهای نصیب ما بکنه. که جهان را کی ساخته است؟ اصدق. حالا دقت کنین از این زاویه چی میبینن این بزرگان که اینقدر در راست گفتن خودشون مصرن. گفت سوی درویشان به من گر سوست سوست. گاهی اینها روزهی دارن جرف از ذوالجلال، یه چیزایی بالاتر از اون چیزی که ما میطلبیم اونها گیرشون میاد. جهان مال اصدق است، یعنی صادق نه و اصدق صفت خدا. اون جلسه بحث شد. حالا اگه شما صادق باشین ببینیم رابطه دون با جهان چطوری میشه. اصلا همون رابطه است که مردم عادی دارن با این جهان، اصلا در دیوار یه در دیوار دیگه است. من میخوام یه مثال بزنم که اصلا مثالم حرفمو خراب کنه. مثال همیشه گفتن از جهتی قرب میارد و از جهادها بود میاره. با این دید مثال هست در مثنوی هست که حضرت سلیمان چشمه بصیرت داره، اون میبینه جهان را، کجاراستی جهان را نسبت به خودش میبینه. میگن که حضرت یه لحظه، حالا میگن نمیدونم یعنی چی، شوهو این هیبتی که در عالم نسبت به خودش بود عجیب تحت تأثیر قرار داد عالم رو، حیوان و جن و اینا رو. چطوری نگاه کرد پیغمبر معصوم؟ خب همه در تصرفش بود، تاجی که بسازند و اینا که نبود، همه تصرفی بود، یعنی تکوینن در اختیار حضرت بود، جنیان هم اینجوری در اختیار حضرت. چطوری نگاه کرد عالم رو که میگن تاجش کس شد؟ راست کرد، دوباره کرد، دوباره راست کرد، دوباره کرد. مولوی میگه که گفتم که نکن، گفت نکن تا نکنم، زین یک سخن از چنان خوش آمد که من. حضرتش که یه اونه نگاه دنیا، حالا اون که ما بند مثلا برفرد یه تازی کجی داشت که ما میذاریمش یه لولا بهش میچسبیم راست شد، بخواد این کجتر شد دیگه، یعنی تازی که با لولا واسده با میخار و برپلاک، یعنی کجت حواست کجا؟ اینکه جهان با تو نسازد، این تمدن بدبخت قبل اصلا متوجه نیست، اصلا وارونه است این طبیعت باش. با روبر پلاک جهان برای خودش راست نگه داشته، وقتی که یعنی خودش همواره گرفتار جهان کرده، جهان را راست دیدن خیلی عالی است، اما باید راست شد. در تمام ابعاد اگه کسی صادق بشه، در وقت جهان اصدق را، جهان خدای اصدق را میبینه. وقت ببینید عکسش کنید، عکسش کنید، افرادی که جهان اصدق را باش صادقان روبرون نیستن چقدر گرفتار این جهانه. عکسش ما میفهمیم، حالا اون برشا پس بفهمیم. هر چه صادق تر باشین این جهان یه جور دیگه است برای ما، خیلی یه جور دیگه است. من که خودم گرفتار این قضیه، یه چیزی است غیر این چیزه. حالا همت کنیم 10 سال 20 سال نمیشه بگوین که ما راست میگیم. اگر راست میگیم برای جهان یه جور دیگه ببینیم. اینجوری همیشه این راستی که جان نمیگه راست. آقا جان گاهی دیدین آدم غضبش رو قورت میده، یه وقت غضب ندارید، یه وقت غضب نداره، داستان بلدی دیگه. حضرت موسی گذاشت میخواست اون گوسفنده رو بگیره، هی دویده این هم دو. 2-3 روز پیغمبر خدا دنبال گوسفنده بود. بعد که گرفت گوسفنده را دید خسته، شروع کرد گریه کردن، گفت به من رحم نکردی، به خودم رحم نکردی، اینقدر خسته شدی. حالا گریه و چه گریه که چرا این گوسفنده خسته شد؟ حالا گرفتش که گیرش گرگ نیفته، حالا تازه خسته شده از گریه میکنه. ندا اومد که این به درد پیغمبری میخوره. این اصلا خشم نمیفهمه توی این عالم. این میشه چی؟ این دلش دلیست که میشه بهش وحدت، دل آماده است. حالا بعد شاید بیشتر بتونیم روش تاکید کنیم. التفات بفرمان. بالاخره بزرگانم به ما یاد دادن هر چه ما عمیق تر بشیم در این عالم، اسرار بیشتری از این عالم در اختیارمون. یکی از شرطهای کشف اسرار صداقت است. یه جوری باید راست بشیم که اصلا نتونیم تصور دروغ گفتن، که هیچی، هیچ بعدی از پنهان کردن و پنهان دیدن ما برامون به وجود نیست. به مرور از ما میپرسن، ما از همین پرسیم، از بزرگان پرسیم آقا چطوری ما سیر و سلوک کنیم؟ خب نمیگن سیر و سلوک، که سیر و سلوکی دروازش بهتر از این که از دروازه صدق وارد بشیم. یکی از درسایی که خیلی ما دوستان رو توصیه میکنم، خودم هم توصیه میکنم، درس خوب بود. اولین چیزی که به زبان ما جاری شد تو اون درس همین بود که شرط این درس اینه که با خودمون صادق باشیم. و بعد ما دیدیم عجیب، تا آخر ما همینا می‌خواستیم. یعنی اگه آدم با خودش صادق نباشه، آقا خیلی وارونه می‌بینه. با بقیه هم صادق نیست، همه هم وارونه می‌بینه. یه چیزی میشه. جمله حضرت باز تاکید می‌کنم، از بود رد میشه. می‌فرماد که شرف منجاته، آستانه نجات است و کرامت. حالا بس سر کرامت شو بازم حرف داریم. بعد میفرماید آقا کاذب بیچاره درست عکس این نتیجه میگیره. دروغ گو چرا دروغ میگن؟ بلکه مهم بشن دیگه، اومد ثبوت بشن. دروغ گو چرا دروغ میگن؟ بلکه خار نشن، اومد خار بشن. اصلا نمیشه تو جهان اصدق تخم دروغ کاش. خب این دروغ که ما میگیم در جهان صادق و اصدق چی راسته که این حرف دروغه؟ خب خواهش میکنم دقت کنید، والله یک دروغ زیر این جهان نمیمونه. شاید بگو که مگه تو تحلیل استقرایی کردی؟ یعنی من شاید بگو که تو مگه تمام دروغا رو آمار گرفتی و بعدم اومدی دادی به کامپیوتر، بعدم دنبال کردی دیده این دروغا همش لو رفته؟ نمیخواد این کار رو. قاعده داری، جهان مال اصدق است. خب جهان اونجا، من تو کتاب تکنولوژی عرض کردم جهان حق است. خب حالا دروغ اگه یه کسی بگه حق چیه که این دروغ گفته؟ خب در جهان حق، حق همیشه پیداست. دروغ حق بودن چیه که دروغه؟ حقه که این دروغه یا دروغ نیست؟ پس حتما پیداست، محاله که پیدا نشد. حالا میای اینجا، اگه یه دهی کجن، جهان باشون کجه، این حرف این آقا چیه؟ دروغه. این آقا خودش وارونه است، یعنی راستا دروغ میدونه، یعنی حقا باطل میبینه. این دروغه، حقه که دروغه، این باطل میبینه. چی میبینه؟ راست میبینه. پس دروغ ها میتونن کلا سر هم بذارن یا نمیتونن؟ طبعه این که یهو ما میبینیم دروغ به کل سر ما گذاشت، چون ما حق نیستیم. اگر نه محال است. هیچ کس نمیتونه به آدم که در مسیر حق است دروغ بگه. دروغ گفتنش هم میگه بیچاره. خیلی خوبه دقت کردید اتفاق فرمودن چی شد؟ چرا دروغگو دروغ میگه و به دروغ گفتنش امیدواره؟ چون جهان حق نمیبینه. پس دروغش را دروغ نمیبینه. فکر میکنه میمونه. در جهان لو میره، اما اون دروغ به بدبخت هم میبینه این دروغ گفته انگار لو نرفت، نمیبینه خودش لوست، مثلا کلش لوه، تمام وجودش در بصیرت بشریت صحیح و نظام هستی دروغه، خودش دروغه. آدم باطل آدم دروغه دیگه، این وارونه است. اینه که شیطان آقا اینجا کولاک میتونه کلا سر آدم بذاره. اگه کسی حق نبود، حق نمیبینه. نکنی شیطان میاد کل سر آدمایی که قصد دارن دروغ بگن میگذاره، چون این آدم خودش حق نیست. حق بود، حقانیت شیطان که عدوون مبینه تا نمیبینه. وقت شیطان ها چی میبینه؟ دوست میبینه. حق این نیست دیگه. خب شیطان این هر دو لو میرن در این جهان. شما چقدر کار بد شیطان به آدم بدا القا کرده که همین بدا بعد لو رفته، ولی این آدم بدا دست بر نداشتن. ده بار دزدی کرده، ده بارم گرفتندش، ده بارم لوه زدهش که دیگه نمیکنم، دوبارم اومده دوباره دزدی میکنه، دوبارم میگیرندش، دوبارم میاد دزدی میکنه، دوبارم میگیرندش. این شیطان چقدر میتونه این آدم سر و صادر اینقدر گول بزنه؟ شما تعجب میکنید. این ریشش کجاست؟ این ریشش نیست که خودش وجودش وارونه است، حق رو نمیبینه. پس حق بودن این که این حرفش دروغه رو نمیبینه. جهان برای این تاریخه. خب تمام زندگیش هم پوچه دیگه. میفرماد که کذب بر پرتگاه خاری و سبکیست. اینجوری معنی کنیم. سقوط و خاری معنی کردن. یکی از معنی هوا یعنی سقوط کردن. مهانم که یعنی خاری یا سبکی. یعنی درست عکس اون که کاذب میخواد نتیجه بگیره نتیجه میگیره. کاذب دروغ میگه که مهم باشه. تو هم درست عکسش نتیجه میگه. چرا؟ چون جهان حق هست. شما دو تا چیز یک کلیده خوبیه. کلیده خوبیه. همین امروز بود من. داشتم یه جمله بود. صبح شنیدم. بعد خودم کنم چرا گفتم. یه جمله گفتم. بعد احساس کردم که راست گفتم. اما نفس زنم دلش میخواست بگه و همین هم نتیجه نگه. یه زحمتی کشیدیم ولی چون برا نفسمون گفتیم نتیجه نگه. سطمشا خوردیم نتیجه نگه. همین پیش خودم گفتم چرا به این گفتم. بعد دقت کردم دم اون شب که به این بنده خدا گفتم دلم میخواست بگم. یعنی انصافا نفسم تو کار و دلش دلم هم میخواست بگم که این بدونی. همین یه ذره که دلمون میخواست بگیم یعنی نفس دیگه اومد و کار همه نزید نجه. دو تا چیز دست همیشه در بمزه. یکی هم نفس. این نفس آقا عجیبه. راسته هایم که شما بر اساس نفس دون بگی نتیجه نمیگیرید. چون اینجا در حوزه قفلتی، در حوزه انعکاسی، منعکسی، وارونه ای. نفس بالا، باید چی بالا باشه؟ قلب باید بالا باشه. نفس قلب اومده پایین، نفس عمار اومده بالا. این چون اصل آدم وارونه است، راستای این آدم هم وارونه نتیجه میده. یعنی همون نتیجه هم ده که دروغ نتیجه میده. یکی هم چی؟ یکی اینو بدانید. همیشه اینو بدانید، اگه نفس تو کار است نتیجه میده. یکی هم همین دوم که این جهان حق یه خیلی روش کار کن. آنی میاد یه کاری بکنید یاد باش این جهان حق. این جهان ما خلقت و سماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق. بالحق و عجل المسمى. یه مدتی ممکنه پنهان باشه اما این جهان حق. در جهان حق هیچ باطلی پا نمیگیرد، هیچ کذبی پا نمیگیرد، نمیگیره اصلا. تو این قاعده میشه آنی میاد یه کار غلط بکنی یاد میشه این جهان حق. یه خشم بیجا، یه حرف لغو، یه فکر لغو به همه اندازه در جهان حق این تخم باطل ثمره نمیده. قصه یه ثمره ندادنش میمونه با ثمره هم نمیده. اینجوری نگاه کنیم به قضیه. استقرایی و تجربی نگاه نکنیم که حالا اون دوتا رو گفتیم معلوم نشد، اینم میگی معلوم میشه. حالا سه تاش بعد معلوم. چه ساده ای. یه وقت معلوم میشه که دیگه کاری نمیتونی بکنی، با خدا رو بروی. یعنی املی لهو مهلتت میده تا سر نگو. اگه بگو که خب حالا اگه فهمیدن اینا میگم، بعد که اگه اینم فهمیدن اینا میگم، خب بعد چی کار میکنم؟ میگو تا بعدش. خب میذارم حالا تا بعدش یقه در میگیرم. فکرت با من رو بروه که بگید اگه اینا فهمید میگم نه منظورم این بوده. بابا مکرو و مکر الله، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میفرماد یعنی چه خدا مکر میکنه؟ یعنی مکر تو رو میخونه. حالا مکری که میخوای بکنی اگه خدا مکر ده بخونه دیگه برای خدا هم مکره. دقت میکنی؟ چند جا قرآنی بحث هست دیگه. ایشون میفرماد خدا مکر مکارا رو میخونه. خب حالا کجاش مکره دیگه؟ مثل اینه که عملیات لو بره. کجاش دیگه عملیاته؟ فقط ضربه. کار کنیم. پس اینکه ول نمیکنم دلم میخواد این خطبه رو دیگه امشب تمام کنم، اما از این دو تا نکته دست بر نمیدارم. من میگم یکیش میکنیم، حالا اینکه ذهن دیگه دوباره یک تکرار. در جهان حق باطل پا نمیگیره. یعنی اینجوری بریم جلو، نه اینکه بگم این یکیش رو حالا ببینیم چی میشه. اینا رو از ذهنتون بیرون کنید. حکیم باشید. حکیم قاعده دارد، حادثه رو تفسیر میکنه. کودکان با حادثه ها میخوان که زندگی را تفسیر کنن. این حرفا کودکان قاعده. حکیم اصول جاری در هستی را میشناسد، حادثه های هستی را تفسیر میکنه. حکیم باشید، قاعده داشته باشید. قاعده آن است در جهان حق باطل پا نمیگیرد، صدق حق است پا میگیرد، کذب باطل است پا نمیگیرد. چی آدم دروغ میگه که چی؟ که بزرگ بشه کوچک میشه. چرا؟ چون دروغ باطل است. پس باطل پا نمیگیره. پس دروغ که میخواد بزرگ بشه پا نمیگیره. حالا عکسش پس حقه. که چی؟ که کوچک بشه که کوچک میشه. نگاه کن. ول کاذب و علا شفا محوات و مهانه. این ولا تحاسدو فان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطبه. این خودش یه بحث خیلی بازی میخواد. یه جوری خدا انشالله یه جای دیگه باید خدا کمک کنه ما اینو بابش باز کنیم. دیدین تمام این خطبه دیگه، مثلا ما میدیم یه بار میگوستم آقا معنی زندگی بندگی. خب این یه حرف تمام این خطبه همین از نظر ما. اما این بحث حسد یه چیز خیلی عجیبیست. این که میفرماد خیلی گناهیست، چون انسان با تمام موجودیت خودش درگیر میشه در حسد. خیلی عجیبیست. همون چیزی که بزرگان ما گفتن، این جمله رو میگم تکرارش کنیم تو ذهنتون، میفرمان حسد غضب بر خداست. یعنی حرف درسته یا نه؟ خیلی حرف درسته. حالا اگه غضب، اگه حسد غضب بر خداست، کسی که به جنگ خدا بره چی ازش میمونه؟ هیچی نمیمونه. خب حالا دقت کنید، حسد اون جلسه یه مثال زدم، همونم مثال زدم اتفاق گفتم قصه میخوریم که چرا پیرن این یه جوری که خوبه. شما به اینجا نگفتم چرا این پیرن داره من ندارم، این حسد باز نیستا. اینم خیلی ما سخت نمیگیریم. حسد یعنی عجیب روحیه یکی اونچنان لجن مال میشه که میخواد چیزی که در دنیا، الله اکبر، اگه معنوی هم بود نمو نبا، خیلی عجیبه. یه وقت بنده قصه میخورم که عجب امام چی بود ما چی بود، اینم حسد نیستا. یه وقتی که میگم آقا دنیا را دادن به این آدم، چرا دادن به این آدم، نه چرا به من ندادن، به اون یه زباز فرعیه. ساعت نمیخورم که چرا به این آدم ده. حالا ببین چند تا بحثه. اولا چی داده؟ خدا داده. تو چی بدت نجید میگیره؟ با جنگ خدا اومدی. درسانه چی را دادن؟ نادان. اون جلسه هم به این هم اشاره کرد. چی را دادن؟ دنیا. تو که مسئله داری که دنیا را به این آدم دادن، ببین چقدر بدبخته. یکی این که برای دنیا سنگینی قائلت، قلبی که برای دنیا سنگینی قائلت، این لجنزار است. در ثانی حالا برای چی دادن؟ میخواستن یه دور جون شما یه آدم بدبخت بیکاری پیدا کنن که حمال بقیه باشه. مولوی قشنگ میگه تو مثنوی، میگه که اگر تونتابا نبودن مردم چه کار میکردن؟ تونتابا میدونی که چه کار میکنن؟ هرچی کثافت و آشغال اینا هست میبردن تو این تون حمام، اونجا که اجاق حمام بود، میسوزوندن که مردم برن حمام تراتمیز بشن بیان بیرون. بعد میگه گاهی وقتا تونتابا با هم دعواشونه، که اون میگه که مثلا آقا انشاءالله من مثلا بیشتر تون میتابیدم پول گیرم میاد، اون میگه من تون میتابیدم. اصلا کارتا ببین، مثال میخواد یه متقیان مثاله، باید مثال که نباید خیلی سخت گیری کرده مثال زننده. متقیان کارشون این است که در تمام دنیا پاک بشنده برن. یه دنیا هم تو این دنیا افتخار میکنن به تونتابیشون. یه جا دیگه میگه دلاکا دعواشون است که اون میگه آقا من 5 تا آدم رو چرک کشیدم، اون یکی میگه من 6 تا را چرک کشیدم. چه کاری کرده آنه؟ چرک کشیده، پاک نشده، چرک پاک کردی. این کجاش افتخار است؟ مثال بزن اهل دنیا را ببینید، مثال ایشون مثل دلاکا، مثل تونتاوا. بابا یه دیگه اومدن حمام رفتن، شما دعوا دارید که کدوم بیشتر چرک کشیده یا کدوم بیشتر آشغالا را سوزوندین، خودت نه دودی سیاه و بوگندی کردی. نه دیگه، این نوع نگاه به زندگی نگاه حسودان است. حسودان اصلا زندگی یار نمیزنه. اصلا حال شما خدا انشاءالله بصیرت به همون بدین. اصلا گاهی میدونین چرا مردم را خدا دنیای بیش از حد بهشون میده؟ واقعا چرا؟ به نفعشونه؟ میخواد؟ خودشون خواستن؟ چی را از دست دادن؟ چی را گرفتن؟ من به تو یک کلمه بگم، میخوایی بپذیر نفعه. اگه قصده که اهل دنیا دنیای بیشتر دارن. گوش کن جمله ما همینجور که میگم بفهما، اگه قصده که اهل دنیا دنیای بیشتر دارن، بهت قول میدم ایمان در این قلب هرگز رشد نمی کنه. مطمئن اون حرف من، حالا حرف ما رو میخوای سنگسار کنی بکنی، جمله حضرت یه بار بخونی. همین حالا کمی بحثم که علم نداشتم بلدون میکردم، یه زمانی خواب همین بحثم من دیدم که همین نداشتم میگفتم به شما. حالا جمله حضرت میخونی، میفرماد آدم رو حسودی نکنی، لا تو حاسدو، میدونی معنیش هی به هم حسودی نکنی، هی به هم حسودی نکنی. حسد فإن الحسد یأکل الإيمان، میخوره ایمانه، یه موجود زنده است. کما تأکل النار الحطب، نار الحطب، همینطور که آتش میخوره، آتش میخوره چیز را، چوبا مثلا، هیزم را. یعنی حسد پایگاهش را بشناس. اگه دیدی حسودی بدون ایمانه داده داره میخوره، نیست نیست، نمیره بالا، روحت بلند نمیشه، گرفتار. چقدر من دوست سراغ داشتم، دوستای خود ما آقا همین حسودیشون، انقلابی بودن، مبارز بودن، گاهی افرام جبهه می رفتن، همین که حسادت داشتن که چرا اون دوتا خونه داره، من یه خونه، نتیجهش نیست که امروز من شک دارم نماز می خونم یا نمی خونم، من شک دارم می خونم. چین چی؟ کسی که ادعا داشت، ادعا داشت که من میتونم کارا بکنم، هدایت بکنم جامعه را، حسودیش می چونه. میتونیدم حس کنید حالا دیگه بیش از این رو نشتن. اگه دیدین دنیا قلب دونه میگیرید، سنگین است دنیا، یه وقت حس کنید نون ندارم بخونید که حس کردم، یه وقت حس کنید آقا من ندارم، اونا نه، اونا سخت و دین نگرفته، یه بنده نون ندارم بخونم، پیران ندارم بپوشم، شما چهار تا داری من ندارم. یه وقت حضرت میفرماد ما رأیتو ثروتن موفورتن الا و الا جانبها حق مزین، میگه این ثروت زیاد حق این مردمه. این یه نوع نگاه هست، اصلا این بحثه نیست که قصه بخوره چرا من ندارم. یه میگه دقا تعادل جامعه را ثروتمنده به هم زدن، اون یه بحث دیگه هست، اون اصلا اصلا حسد نیست، اون یه تعهد هست. گفت ای که میریخت سیم و زرز سرت، یا خودت دوست بودی یا پدرت، اون یه قاعده است. گفت تا که دندان نخورد کرم طلایی نشود، اگه دیدید یه کسی خیلی لوکس زندگیش، بدونید مشکل داره. اون یه بحث، اون نگاه ذکر ده گرفته است که چرا این دنیا داره. این خیلی روحه بدیه. اصلا آقا دنیا مگه چقدر سنگینه که میخواید خودتونه گرفتارش کنید؟ اصلا اینجوری نگاه نکنید. همینقدر بس باشه، چون ما ورودمون یه ورود بلند وسیع نیست، همینقدر جمع میکنیم. ولی بحث حسد را باید با یه ورود وسیعی اومد به میدون، وقت یه جمع خوبی هم میتونیم بکنیم، نتیجه خوبی هم میکنیم. اما این تو ذهنتون باشه، هر جا پای حسد است به خودتون نهیب بزنید که آدم دیوانه، مگه چی داره به جز یخته کندل شکسته، مگه غیر اینه؟ شما ببینید این اینا که مردم دارن کندل شکسته، درسته که اگه دزدیده باشد حق یکی دیگه است، اما نسبت به این که من تو رو بخواد اینجا حیران کنه چی داره؟ فردا باید دنبال این بریم یا قصه شد به خودیم که بعد وقت چرا خود شنج کرده است. من شما باید قصه کسانی را بخوریم که دنیا رو چسبیدند و همه چیزشون رو دنیا کردن، دستشون رو قطع میکنیم اگه حق یکی دیگه را خوردن. اما دنیا دوست، دنیای زیاد دارد ما را ناراحت نمیکنه، بدبخت است. حق یکی دیگه را خورده است، این وظیفه ماست که چی؟ فأخذ على العلماء أن لا يقاروا على كذبة ظالم و سقم مظلوم، از علمای جامعه تعهد گرفتن که نگذارن که مظلوم به قیمت سیری ظالم گرسنگی بکشه. اون بحثش جداست، نه قاطی نشه. بعد دوباره به اون جمله‌ای که اون هفته اومدیم می‌خوام بپردازیم. من دو تا روایت دارم، حالا ان شاءالله وقت اجازه بده این روایت را در رابطه با کذب و صدق می‌خونم، چون مهمه ظاهرا مؤثره براتون. قال رسول الله صلی الله علیه و آله یاکم والکذب فإنه یهدی الی الفجور و ان الفجور یهدی الی النار و ان الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کاذبا. فرمود حضرت که از دروغ حذر کن، یعنی سعی کن به هیچ وجه دروغ نگی. چرا؟ چون خود دروغ نیست که میمونه، تو را دریچه های خطرناکی به طرف روحت باز میکنه. یهدی علل فجور، دروغ ما رو به گناه میکشه و گناه ما رو به آتش میکشه. بعد حضرت میفرماد که اون طرف هی دروغ میگه دروغ میگه تا ملائکه دیگه به عنوان دروغ می نویسندش. اون جلسه همین اشاره کرد، یعنی یه دروغ آدم بگه توبه کنه این چیزی نیست، توبه میکنم، میگه یواش یواش طرف اصلا روحش دروغ پرداز میشید، اصلا ما برای دروغ گفتن نمیتونه زندگی کنه. میگه طوری میشه که این رجل لا یکذب، هی دروغ میگه حتی یک توب و اندلا کاذبا، اصلا دروغ حسابش میکنه. حالا عکسش، این مجدهی عکسش هم میخوام بدم. و علی کن بسته، حضرت میفرمید آقا مقید باش به راست گفتن، فا این نصدقه یهدی الالوه چیز عجیب، راست بگی به طرف نیکی راست هی یواش یواش میاد. و این نبره یهدی یهدی الى جنه، خوبی تو رو به بهش میکشونه. و این الرجله لتحر صدق حتی یک تو و اندالله مصدق. رجل هی راست میگه تا حدی که خدا نزد خدا این صادق نوشته میشه. از این جمله چی میفهمیم؟ میفهمیم خیلی باید راست بگم تا راست گو بشیم، یعنی ملکه راست گفتن ما میخوان. میدین مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی رفته بودن هندوستان اون روز که رئیس جمهور بودن، بعد اینا اولین بار بود که رفته بودن توی کشوری که نخست وزیرش زن بود. اینا اینو نخونده بودن، پیشبینی اینو نکرده بودن. هواپیما آقا آمده بودن پای خانمم طبق تشریفات دیپلماتی دست آورده بود جلو دست بده. خب حالا اینجا اگه یه کسی حالا چیکار کنیم دست بدیم ندیم، میبینیم خود اونا که اونجا رسیده بودن میگفتن سریعا آقا دستش نبردن لا عبا با دست دراز کردن. اینا میگن ملکه، یعنی اونجا نمیشه تصمیم گرفت، باید آدم کرده باشه خودش را تا تو این محلکه بتونه جواب مثبت بده، طبیعی برخورد کنه. من آدم میگه ما راست میگون، راست میگه یه مرتبه توی جریان خیلی خطرناک، مثلا یه مرتبه میگن تو هم چی کردی؟ میگه نه والله، یعنی تو خطرات آدم راست و وقت نمیگه، و وقت همیشه تو خطرات باید امتحان بده خراب میکنه. میگه میگه نه اینقدر باید راست بگه تا اندالله راست گونه بشه بشه، و کسی که دروغ بگه کارش به جای کش نمیشه که نزد خدا دروغ گو حساب میشه، ملکاتش دروغ میشه دیگه راست میشه. بعد حضرت میفرمان که ولا تباغضوا فان الحالقه، بر هم غضب نکنید، بر هم تنگی نکنید. حرفای اون هفته شاید بس باشه، من دو سه نکته بیشتر نمیگم. ببینید تاکید اون جلسه هم این بود که روحی که درش کینه باشه اسرار معنوی وارد نمیشه، به قاعده است در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد. ما باید با کل عالم آشتی باشیم، با کل عالم آشتی باشیم. خب یعنی چی؟ یعنی اصلا روح جنگی نباشد، روح آشتی باشد. شما در تاریخ دارین دیگه که ائمه ما یا پیامبر قصه می خوردن برای کفار و از سر رحمت میکشتندشون. اینا آدم باورش نمیاد، کار باید بکنه، خدا میدونه اینجوری بود. اینا رو ما با خودمون قیاس میکنیم، شما دقت کنید به جملهشون، میگه چون جنگ خدا با کفار به جهت رحمت خداست بر کفار، که بیش از این حالا که امکان برگشتشون نیست بیش از این گناهشون رو ادامه. پیامبرها چون رحمت للعالمین بودن کفارا میکشتن، برای همین اولا خودشون جنگا شروع نمیکردن، خیلی یه جوری که انگار اصلا ارزه ندارن به جنگ، لوه میزدن بهشون برگردید خوبه، میرفتن خونهشون. شما می بلند شدن مثلا پیغمبر این راه را رفتن در طائف شیبه و عتبه، آدم های گردن کلفت بی خود را ببینید، بعد اینقدر باشون حرف میزنن فایده نه. این چه روحیه‌ایه؟ روحیه‌ایه که تمام سراسر وجودشون محبت است. این فضا وقت میگه در بحث فلسفه اسلامی هم میخوریم، پس چون سبقت رحمتی غزلی. این روایت هم آیه داریم هم روایت دیگه این زاویه. این اینجا که میفرماد رحمت من از غضبم جلوه، خب حالا اون وقتی که میخواد گوش کن، وقتی میخواد غضب کنه کی جلوه؟ رحمت جلوه. وقتی رحمت جلوه که جلوه، حالا میخواد غضب کنه، خب حالا جلوتر از غضبش چیه؟ رحمته. از کی غضبش به میدونه؟ میگن هیچ وقت. میگن غلبه دارد رحمت بر غضب، اسمی بر اسمی غلبه دارد. پس وقتی که غضبش در صحنه است، چی در صحنه؟ رحمتش در صحنه است. پس حالا خدا خشم میکنه بر کفار، دروغ جنیست که خشم میکنه. حالا که میخواد خشم بکنه چه کار میکنه؟ رحمت میکنه. خب میخواد خشم بکنه دیگه، خشمم میکنه. حالا که خشم میکنه چه کار میکنه؟ رحمت میکنه، میکشیدش. حالا دریا دلانه تأثی به تخلق و به اخلاق الله چطوریه؟ همینطور. اصلا جای غضب نی، جای جنگ سینه ای که درش، یعنی من برای خودم میگم، ای کاش داره امروز جلسه تمام شد این بحث، یعنی یک عرض عریضی داره این بحثی که در یعنی در سیر و سلوک به اندازه ای که تو گرفتار غیری زمینی هستی و به اندازه ای که با غیر در خشمی گرفتار شجره مشاجره، یعنی شاخات میره تو هم دیگه، شجره یعنی شجره مشاجره از شجره، وقتی شما شاخاتون رد تو هم بالا میرید یا با میشین زمین. پس یه قاعده که تونتون بریم جدید، یه قاعده آقا، هیچ وقت من با هیچ بشری روی زمین نباید که شاخ به شاخ بشم. پس جنگ ایران و عراق هیچی؟ هیچی. برای خدا با صدام جنگیدیم، همین. ما با صدام درگیر نبودیم، ما حکم خدا رو داریم. یعنی وقتی که ما با صدام درگیر بودیم، امام فرمود چی؟ آقای صدام باید بدانه. ما میگفتیم صدام ریشه کنده، امام فرمود آقای صدام باید بداند. این روح آقای کارتر باید بداند. یعنی یه روحیه هر کس گیرش بیاد خوشا به حالش که بتونه همواره غضبش رو در طرف بعد از رحمتش بگذاره. این آدم با کسی درگیر نیست، این آدمی که با کسی درگیر نیست این راحت میتونه صعود کنه. مولوی جا قشنگ میگه دیگه، میگه که مر مرا چه جای جنگ و نیک و بد، که این دلم از صلح ها هم میرند. دیگه بهتر از این نمیشه باریکلا. اول آخرش میگم ما در علی که من شما اینجا نشستیم در صلحی، یعنی با هم دعوام شده حالا صلح کرده، واقعا من شما در صلحی، صلح یعنی قهر. اصلا من شما با هم دوتای من دلمون میسوزه که هم را در زمین نگه نداریم. من شما میگن ما در صلح نیستیم با هم دیگه، ما در عشقی، ما دلمون میخواد هم دیگه رو کمک کنیم. ببین الان احساسمون نسبت هم اگه این نیست، ما در صلح. میگه جنگ که هیچی، من در صلح هم نیستم با بشر. مرا چه جای جنگ و نیک و بد، چین دلم از صلح ها هم میرمم. من اصلا بدم میاد که در صلح با بشر باشم، من در محبتم، در فدایی شدنم با بشر. انصافا نه، مگه اینجور نیست؟ ان شما و ما، همین حالا من شما که من احساسم این است که شما و ما نسبتمون نسبت فدایی هم شدن است، خب همه باید همینطور باشیم. وقتی میگه مرا چه جای جنگ و جنگ که هیچی، نیک و بد، این نیک و بد خیلی پرمعناست، جایی بحث کردیم احتمالا. همین که شما میگه آقا فلانی بهتر است یا فلانی، همین صفت بدی است آقا، نکنید مقایسه. ها تو بحث اوازل اینو بحث کردی، کی بده کی خوبه؟ میگن آقا فلانی بهتر از فلانی سخنرانی کرد، این خراب میکنه کارا. یعنی چی؟ اینا روح را گرفتار زمین کردن است. یعنی چی؟ خوب و بد هر کس وظیفه‌اش رو انجام بده. نی خوب و بد در دین یعنی متقی تر یا کمتر متقی. میتونید که پاچسی بذارید، میتونید بگم مثلا آقا فلانی متقی تر از فلانی است. به این راحتی شما نمیتونید کس اینجا. پس از نیک و بد در جامعه بشری در بین مؤمنین از نهایت زاویه‌اش باز باشه. خدا ان شاءالله کمکتون کنه تو خونه هاتون، توی روحتون امتحان کنین. اصلا ببینید یه کاری کنین تو روحتون بحث نیک و بد. هر کس که مدعی ایمان است نیک است. اون داستانی که به حضرت موسی، این روایت ماست، این روایت که حضرت موسی رو گفتن برو بدترین آدمو بیار، بعد از یه مدت خودشو برداشت رفت، این روایت ماست. این مقام روحانی حضرت علی هست که به هر ظاهرا تو شهری بود که مؤمنی بودن، تو فساق که قضیهشون جدا، به هر کی اومد بگید حساب کنید، نه معلوم نیست. این چه روحیه یه که به هر چی اومدید نه نمیتونید بگید، نمیتونه بگه این بده. این که منظور نیست که آدم فاسق و فاسق نیستن، اونجا ما حق داریم غیبتشون هم بکنیم. نه آقا ما بچه مسلمان ها رو کسایی که مدعی اسلام هم، اگر هم نمازش نخونده سن میگه خوندن، یعنی این که نمازش نخونده قایم کرد نماز نخوندنش، این مسلمان است از نظر ما، نمیتونی پشت سرش غیبت بکنی، نمیتونی دم کن بعده چی میدونی چه نماز نکن هزار در چی میدونی، ما فقط سکوت میکنیم دیگه از این بدتر. اما این دل اگه هی اومد یکاوت کرد، این طباق از اون تخمه کینه در دلتون کاشته میشه، از بقیه نمیرید بالا، نمیرید بالا. خودانی گاهی شده دقت کرد نگذارین تو محیط کارتون، خوب دقت کنید به این عرض من، حالا هرچی شد نگذارین تو محیط کارتون عرصه مشاجره پیش بیاد تا بر زمین متوقف. به نظر شما اگه فرد رفت نداره دیدین یک کسی یک کروات قرمز قشنگ، یک کس کارمندای شما با یک کروات قرمز زده است، چکارش خواهد بکنه؟ حرامه؟ حرام که نیست، حرام نیست، آقا فقهی حرام است، شما فقط مقید به فقهی اینجا، آقا اخلاقا و سیاسی اینا مسئله نمیشه، ما دین داریم خمینه. بنده محمد تو قلبم قوقام جنم یک کارمند کروات داره، دو تا بحث است. چه نوع ارتباطی فعلا من باید با این داشتم؟ میگه اگه کروات هم درست، اگه هنرمند باشید باید یه کاری کنی که جنگ بین تو این نشید، اگر نه زمینی میشید. نمونه بیارم، آقای دعایی را میشناسون دیگه، آقای دعایی بالاخره با امام بودن مدت ها نجف، میفرمودن که یه مرتبه من رفتم توی خونه امام، یه بیرونی داشتن یه اندر، رفتم تو بیرونی دیدم یه فرش انداختن کنار باغچه با 3-4 تا سوپر دلوکس ریشا تراشیده کروات در نجف، کت و شلوار و پیرن و کفش و جوراب و همه سفید، یه چیزای خیلی خلاصه سوپر دلوکس. آ امام دل داده است دل میرسه، همچی قهقه و هم میخندند و خوش میگذره. من گفت پرسیدم آقا اینا چیه؟ گفت اینا دانشجوهای خارجی کشتن، این روح را ببینید به فتوای امام که ریش ترشتن حرامه، وقتی میگه احتیاط واجب در ترکانه تنه از داره من حرامه، فقط فتوا نداره. این یه نوع نگاه هست. همین ها کیا بودن؟ میگه همین ها نبودن که بعد بلند شدن با امام اومدن، بعد در نفلاش تو از امام جانان استقبال کردن، بعد اومدن ایران وقتی هم امام بود تو سرشون زدن. روح مشاجره با کسی که مدعی اسلامت شما رو زمین گیر میکنه. خدایی این حرفا باید بپذیریم. اگه یه جا دیگه مشکل بریم خب اونو حل کنیم، یه وقت یه جا دیگه، یه وقت مثلا اونم باید حل کنم. ولی ما تو تایفه همون مگه همه همون ضد انقلاب نداریم؟ خب به نظر شما اگه ما به جای مشاجره حد اقلش آقا ختم مخاصمه میکردیم، گاهی زنی هم میاد چه آقا یه از این بدتر میده، آقا اصلا این امام شما با معلوم نیست انگلیسی نباشید، میمدن اول یه را این است که یک بذاری تو سرش تو خود منم هم از این کاره کردم بدم کردم، یه را این است که تو تحقیقم کردی، این هم یه راه دیگه دقت کنیم. من تجربه گاهی بدی دارم متاسفانه، گاهی هم خوبی، تحقیقم کردی به نظرت؟ حالا عجله نکن، حالا وقت صبر کن، دفعه بعد اصلا روش نمیشه جلو ما از اینجا کارا بکن. من میگم تجربه خوبی که دارم، بعضی موقع میگن آقا تو که میای اینا دیگه حرف نمیزنن، به پدر ما در میارن تو که میای هیچ نمیگن. خب این گاهی عرض میکنم، نمیخوام بگم من انجا علیه السلام، چرا هم اونها میدونن من یکی این حرفاشونو قبول ندارم، اما چرا اینجوری نه؟ آخ جالبه که گاهی همین هم یواشکی سوال هم میکنه. به نظر من ما نباید یه مرتبه اینه مثلا چی؟ یه مثلا طرف ماشین مدل مثلا ماشین نو خرید است دیگه، چرا به روح آدم تنگ باشه که آقا از کجا آوردی شما این پولا را؟ خب یعنی آقا چقدر دزدی میگین؟ واقعا اینه اسلام؟ اینه یعنی شما با این روحیه میتونید بالا برید هر روز؟ حالا بیان نماز اینا، حالا میخوام از این شب نماز رو نگاه کنید، همه نمازا گرفتار مخاصمه های روزه است. یه نیش به فلانی زدی، حالا مواظبی که کی بد میشینید، حالا تو مالکی اومدین یاد میشیه که میخواد بزنه نزده سما، اما ده شما چه زدی؟ منتظری بزنی بیچاره اون نمیخوادم تا آخر عمرش بزنه، ولی شما دیگه نمیتونی نماز بخونی، منتظر امتحان کنی. من امتحان کردم، همین رفوزه شدم. یه چیزی داره حضرت به ما میده، یه نوری داره تو دامن ما میگذاره، که آقا باید مبتلا طباق از دیگه بحث نباید تنج کنی کینه ها سینه ها رو بر هم دیگه. جمله خوبی خدا اون جلسه به زبان من جاری کرد، خیلی خوشحال شدم از این جمله که روحیه رقیب سازی در زندگی تو نباشید. چرا باید بقیه رقیبی ما باشن؟ یکی از این عزیزم میگفت چرا به هم بخندیم، بیان با هم بخندیم، حرف بدی نیست. روحیه رقیب، آنی که این روح میخواد رقیب سازی کنه چیز خطره. ما تو فلسفه بحث خوبی داریم، میگم فیلسوفی که ماهیتها را وجود میداند هنوز فیلسوف نیست. به خدا قسم اگه این حرف امیرالمومنین نبشنود از ملا صدرا هم بالاتر فیلسوف میشه. فلسفه میگه آقا ماهیت وجود نیست، نبینش. انصافش ما این بخاریا بیشتر میبینیم یا وجودا؟ این روح ماهیت گرا، روح عدم پسند است. این اونم حل میکنه. اگه کسی خواست فیلسوف بشه باید ماهیت ها رو ماهیت عدمه دیگه، حد است. حالا که اهلش هم متوجه من چی میگم. خب عدم است. اما تمام زندگی ما خرده چیه؟ حداست، درخت و چوب و سنگ و حسن و حسین، اینا همش عدم است آقا. فیلسوفای اینا رو، فیلسوفای واقعی خوب میفهمن. اینجا حضرت میفرماید آقا رقیب سازی نکن، خیلی چیزه که فکر میکنی هست نیست. مهر و شفقت، مهر و رقت بس انسانی بود. خشم و شهوت بس حیوانی بود. یه روح عجیب خدا کمک میکنه دیگه. بعلمو ان العمل یسهل عقل و ینس ذکر. آدم رو بدانید آرزوها عقلتون رو از بین میبره، عقلتون رو در به در میکنه، سهل انگار میکنه، لغزنده میکنه. و ینس ذکر و دیگه اصلا یاد حق میرید، اصلا آمادگی ارتباط با مسائل غیبیتون از دست میرید. فاکذب العمل، عمل دو آرزوار دروغ بدونید بحث میداره. فانه غرور، فریب است، آرزوها فریب است. و صاحبه مغرور، و صاحب آرزوها و کلا سرش است. حالا ما که خسته شدیم، حالا یا همینقدر بپذیرید یا اگه به ناسبت شد بعد یه بحث دیگه ای بشه. نسأل و چه و ندرو چه. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تولا امورنا به حسن کفایتی. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف و محبت اهل البیت قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان باقیات و صالحات اصنا قبول بفرما. خدایا توفیق عمل اون چه امام ما امیر المومن به ما تذکر داده است به ما عطا بفرما. خدایا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست، این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.